بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو استدراك هست عرض کنم بعد بحث رو ادامه بدیم. استدراک اول راجع به قرن المنازل، تحقیقات بیشتری شد و تأکید شد که قرن المنازل همین وادی سیل کبیر هست. عرض کردیم که طائف دو راه داره به مکه، یکی راهی است که از وادی سیل کبیر به جعرانه به مکه ختم میشه که اون مسجدی که در وادی سیل کبیر هست و تابلو زدن میقات و قرن المنازل، تا طائف 44 کیلومتر فاصله داره و تا مسجد الحرام 78 کیلومتر. اما راه دوم که کوهستانی است و وادی محرم در او هست و از طریق حدا میگذره به عرفات میره و از عرفات میاد به طرف مکه، اون وادی محرم تا طائف 4 کیلومتره و از این وادی محرم تا مسجد الحرام 79 کیلومتر. اختلاف بود که قرن المنازل وادی سیل کبیره یا وادی محرم. عرض شود خدمتتون که ما شواهدی که امروز عرض میکنیم که وادی سیل کبیر میقات قرن المنازل هست، اولا این رو عرض کنم که ما همونطور که گفتیم به این تابلوها اعتنا نکنید. باز سوال کردیم از بعض فضلاء عربستان که مکرر به این مناطق رفتن، گفتن قبلا این تابلو نبود، این تابلو رو جدیدن زدند و این کاری است که حکومت عربستان کرده، ربطی به مردم منطقه نداره که بگیم دلیل بر این است که مردم منطقه این را قرن المنازل میدونن. کارشناسی میکنن با تجمیع زنون میان اعلان رسمی میکنن که اینجا میقات قرن المنازل است و عرض کردیم در وادی محرم هم در این نقشه هایی که در اینترنت هست کنارش نوشتن جامع و قرن المنازل. پس به این اعتنا نکنید. اما شواهدی که ما عرض می کنیم اینها به نظر می رسه که مفید قطع باشه، فضلاً عن الاطمئنان. واقدی در کتاب مغازی میگه که خرج رسول الله صلی الله علیه و آله من الطائف علی دحنا ثم علی قرن المنازل ثم علی النخله حتی خرج الی الجعرانه. خب بلا اشکال جعرانه و نخله در همین طریق واد سیل کبیرن، این واضحه. پس قرن المنازل هم باید در همین طریق باشه. نخله که در این تعبیر واقعی هست که تاریخ نویس معتبری است و در سال 207 فوت کرده. مراد از نخله نخله یمانیه است که همین تو نقشه ها نوشتن وادل یمانیه. وادل یمانیه تو همین نقشه ها نگاه کنید، تو همین طریق واد سیل الکبیر هست، کنار واد سیل الکبیر نوشتن واد یمانیه. در معجم البلدان هم میگه که نخلت الیمانیه وادن یصب فیه یدعان و بهی مسجد لرسول الله صلی الله علیه و آله و بهی اسکرت حوازن و یوب حنین. حنین هم در همین طریقه. در تاریخ طبری و همینطور در کتاب بدایت و البدایت و نهایه ابن کثیر و همینطور ابن هشام در سیره از ابن اسحاق نقل میکنن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلک الى الطائف من حنین علی نخلة الیمانیه ثم علی قرن ثم على المليح ثم على بحرة الرقاء فتنا بها مسجدا فصلى فيه. خب اینم نشون میده که پیامبر هم از نخله یما از حنین به نخله یمانیه رفتن، بعد به قرن رسیدن و از این طریق رفتن به طائف. معلوم میشه قرن قرن المنازل در همین طریق هست، در همین طریق جعرانه و نخله. و این غیر از همین وادی سیل کبیر جای دیگری نیست. اونی که محتمل بود وادی محرم است که اصلا طریق مستقلی است، یک طریق کوهستانی است، از عرفات میره طائف، اصلا نه جعرانه رو میبینه نه نخله یمانیه رو میبینه. در کتاب احسن و تقاسیم فی معرفت تقالیم که نویسندش ابو عبدالله محمد ابن احمد مقدسی است که در سال 381 تقریبا فوت کرده، میگه ان من مکه الى الطائف طریقان تأخذ من بئر ابن المرتفع مرحله ثم الى قرن مرحله ثم الى الطائف ثم الى قرن مرحله. اینو داشته باشید. والاخرى على عرفات مرحلتين في الجبل، یک طریق به طائف از بئر ابن المرتفع که در همین نقشه های قدیمی در همون کنار همین طریق واد سیل الکبیر هست علاما به بالی، حالا میره میرسه به قرن بعد میره به طائف. اون طریق دیگری که طریق عرفاتت فرق میکنه، والاخرى علی عرفات مرحلتین فی الجبل. خب اینم نشون میده که اون قرن یعنی قرن المنازل در همون طریق واد سیل الکبیر است، در مقابل طریق عرفات که طریق هدا معروفه. در مصباح المنیر اینجور داره ان بطن نخل و یقال نخله و هما نخلتان احداهما نخلت الیمانیه به واد یأخذ الى قرن و طائف و به ها صلى رسول الله صلى الله عليه و آله صلاة الخوف لما صار الى طائف و الثانیه نخلة الشامیه به واد یأخذ الى ذات عرق و یقال بینها و بین المدینه لیلتان. ببینید نخله یمانیه به وادی هست که یأخذ و الی قرن و طائف. خب نخله یمانیه عرض کردم در معجم البلدانم وقتی صحبت نخله یمانی میکنه میگه بین مکه و طائف. نخله یمانیه تو همین طریق واد سیل الکبیر هست، هم نقشه های الان هم که ما داریم نوشته واد الیمانیه که وادی بوده، نخلت الیمانیه وادن، اینا در معجم البلدان هم میگه وادن، در کتاب های دیگه هم اینجور بود. همه اینها شاهده بر اینی که قرن المنازل در طریقی از مکه به طائف بود که در او جعرانه واقع شده بود، نخل یمانیه واقع شده بود، نه اون طریق به عرفات. یک شاهدیم ما بگیم در واد سیل الکبیر یک کوه منفردی هست که گفتیم قرن هو الجبل الصغیر المنفرد، و در همون نزدیکی منازل اهل یمن و اهل نجد و اهل طائف به هم نزدیک می شد، قرن المنازل. اما در وادی محرم کوه منفرد نداریم، خود وادی محرم مسجدی دارد، خود وادی محرم بر دامنه کوهی است که در سلسله جبال واقع شده. اینا به نظر ما یفید القطع و الوسوق به کون قرن المنازل هو واد سیل الکبیر، همینی که نوشتن بالاش میقات و قرن المنازل. کی داره؟ عبارت چیه؟ بله، ایشون می‌فرمایند در کتاب احسن التقاسیم آمده که ثم الی قرن مرحله ثم الی طائفه مرحله. ما این تعبیر مرحله رو اینجا ننوشتیم. حالا اگر خب ثم الی طائفه مرحله، خب این نشون میده که بین قرن المنازل، بین قرن المنازل و طائف 8 فرسخ فاصله است، همون با 44 کیلومتری که ما عرض کردیم جور میاد. اما وادی محرم تا طائف 4 کیلومتر راه داره، این که مرحله نمیشه که. این تعبیر احسن و تقاسیم که داره که ثم الی طائف مرحله، خب خود اینم قرینه ایست که بین طائف و بین قرن المنازل مرحله است. مرحله یعنی 8 فرسخ، همین 44 کیلومتر که الان بیان میکنن، 44 کیلومتر رو 600 متر حدودا. خب اینم دلیل بر همین مطلب است. خب پس اینها همه شاهد بر اینه که قرن المنازل هو واد سیل الکبیر. نه، اون رو بعضی از نقل ها نوشته بودن، ما از اونها ذکر کردیم، در یک کتابی بود که اما هم با نقشه جور نمی اومد، علت این که ما تحقیق کردیم بررسی بشه چون دیدیم با این نقشه هایی که دست ما هست فاصله بین طائف و قرنون منازل خیلی بیشتره تا فاصله بین قرنون منازل تا وادی محرم. چجور میشه که هر دو رو ما بگیم 10 کیلومتر؟ بعد گفتیم آقایون زحمت کشیدن از گوگل ارث پیدا کردن که 44 کیلومتر و 600 متر بین طائف و قرنون منازل فاصله است. بین طائف و وادی محرم 4 کیلومتر فاصله است. خب و این مؤید همینه که ثم الى طائفه مرحله که در احسن التقاسیم فی معرفت التقالیم صفحه 112 فی معرفت الاقالیم صفحه 112 است. عرض شود خدمتتون که اینا به نظر ما مفید علم هست، دیگه نباید تشکیک کرد. الحمدلله بالاخره رسیدیم به یه جایی که دیگه تشکیک نکنیم. حالا تقاضا هم شده که از آیون همون آی شیخ منصور بغولی که از روحانیون اون منطقه است که انشاءالله بیشتر بررسی کنه و اطلاعات جدیدی به ما بده که ما وقتی اطلاعات ایشون رسید خدمتتون عرض میکنیم. اما راجع به جحفم ایشون باز زنگ زده گفته من خودم رفتم از اون منطقه تحقیق کردم، اون منطقه میگن که کل این منطقه جحفه است، ولو فاصله میان این مسجد فعلی جحفه و اون روستای قدیم 3 کیلومتره، اما بین اهالی معروفه، بین اونایی که اون نزدیک ها زندگی میکنن، که کل این منطقه جحفه هست. که خب این به نظر ما اینم کافیه و دیگه بیشتر از این نباید تشکیک کرد. خب مطلبی که ما گفتیم اونم باید اصلاح کنیم. گفتیم در بعضی از کتب هم هست که بین وادی محرم که نقش شد بحرانی ها یعنی شیعیان بحرین میرن از اونجا محرم میشن و بین وادی سیل کبیر محاذات هست، ولذا کسی در وادی سیل کبیر محرم بشه فوقش میشه احرام از محاذی میقات. ما اینم رو نقشه نگاه کردیم دو مرتبه دیدیم جور نمیاد. عرفاً کسی در میقات سیل کبیر واقع بشه به سمت مکه محاذی عرفی وادی محرم نیست، یا بالعکس در وادی محرم بخواد محرم بشه محاذی عرفی اون واد سیل کبیر این نیست. یعنی دقیق این نقشه رو ولو اینجوری که کیلومتر بیان کردن بین مکه، بین مسجد الحرام و میقات وادی سیل کبیر 78 کیلومتره، بین مسجد الحرام و این وادی محرم عرض شود خدمتتون که 79 کیلومتره، ولی این کوهستانیه، کوهستانیست، هواییش اینقدر نمیشه. اگر هوایی هر دو کیلومتراش تقریبا مساوی بود خب میشد محاذات مکه، اما اینجوری نیست، اینجوری نیست. اون عرفات راه کوهستانی است، راه کوهستانی ممکنه اونقدر میری جلو ولی فرقش یک کوهه، ای مجبور شدی این کوه رو دور بزنی. این ولذا به فریب این متراژ کیلومتر این دو راه رو نخورید. خب ما دو معیار داریم، من احتمال اون نقشه‌ای که ما داریم نمیشه از اینجا نشون داد نقشه رو، حالا نقشه هست پیشمون، این نقشه‌ای که ما داریم نگاه کردیم ببینید دو معیار داره محاذات. یه معیار عرفیه، این که آقا مکلف برسد به جایی، که میقات خلف او و امام او نباشد علا یمینهی او یسارهی باشد، این مکلفی که دارد به سمت مکه می رود. معیار عرفی است، این معیار عرفی ما دیدیم صادق نیست یا لااقل محرز نیست صدقش طبق اون نقشه ای که ما داریم، چون وقتی شما در وادی سیل کبیر قرار میگیرید به سمت مکه، شما قبل از وادی محرم هستید، قبلش هستید. از کرم نگاه نکنید به کیلومتر مکه تا وادی محرم که 79 کیلومتره. اون 79 کیلومتر مثل همین جاده کرج چالوس الانه که خب به خاطر این کوهستانی بودن طولانی است. حالا اگر آزاد راه بزنن انشالله بعد از سالهای متمادی بین تهران و شمال، خب این راه خیلی نزدیک میشه دیگه، این حالت رو داره. این عرض شود خدمتتون که ولذا اونی که در واد سیل کبیر واقع میشه اینجور نیست که بگه که علای یساری بر هست وادی محرم، یا اونی که در وادی محرم هست بگه علای یمینی هست وادی سیل کبیر، نه فرق میکنه. وادی سیل کبیر این دورتر هست از مکه، یعنی کسی که از طائف میره به وادی سیل کبیر هنوز به موازی وادی محرم نرسیده. اما اون معیار دوم که مرحوم نائینی مطرح کرده، آقای سیستانی هم خیلی روش تأکید میکنه که مثلث قائم الزاویه‌ای تشکیل بدیم که اون تقاطع خطین رو مکان مکلف در نظر بگیریم که داره به سمت مکه میره. یک خط میخوره به مکه، یک خط هم میخوره به میقات، یعنی اون وتر، وتر به عبارت اونها اون وتر، یکیش میخوره به مکه یکیش میخوره به میقات، و این مکلفی که متجه به مکه است در اون زاویه قائمه قرار میگیره که تقاطع الخط اینه، که ما البته اینو عرفی نمیدونیم و لذا با سیستانی هم عرض کردیم ولی ایشون نپذیرفتن. عرض شود خدمتتون که این معناش اینه که شما اصلا هر چی برید نزدیک مکه بازم بتونید مثلث قائم الزاویه تشکیل بدید، توی مثلث قائم الزاویه یه چیز بیاریه، خیلی جا میشه تشکیل داد، یه جوری زاویه میگیریم از مکه که یک مثلث قائم الزاویه تشکیل میدیم بین مکه و مسجد شجره. مسجد شجره‌ای که حدوداً 460 کیلومتر تا مکه فاصله شده داره، ما حالا رسیدیم فرض کنید به 20 کیلومتری مکه، میریم یک سمتی یک زاویه میگیریم، یک مثلث قائم الزاویه‌ای که یک خطش مثلا 20 کیلومتره، بعد ما هم تو این قسمت قائم الزاویه قرار داریم، بعد یک خط 460 کیلومتری هم کشیده میشه به مسجد شجره، بعد هم همینجا میگیم لبک، میگن آقا چه وضعیشه، میگیم خب مثلث قائم الزاویه است دیگه، مثلث قائم الزاویه بین ما تشکیل شده، یه خط 20 کیلومتری میره به مکه، یه خط 460 کیلومتری هم میره به شجره. کدوم عرف به ما میگه شما در محاذات مسجد و شجره هستید؟ محاذات مسجد و شجره اونیست که اطراف محاذات قریبه یمین و یسار مسجد و شجره باشیم عرفن، نه اینکه هر کجا که مثلث قائم الزاویه ما راه بده. مثلث قائم الزاویه که فرضی بتونیم همه جا خیلی جا میتونیم تشکیل بدیم، اونتا هرچی دورتر بشیم از مسجد و شجره مثلا باید یه جوری زاویه‌مون رو تنظیم کنیم که مثلث قائم الزاویه‌مون با مکه و اون میقات حفظ بشه. ولی خب مکان بعید رو هم میشه با این مثلث قائم الزاویه تحت پوشش قرار داد. حالا ایشون اصرار دارن روی مبنای خودشون، ما کاری نداریم، ولی همین مبنا را نمیشه اینجا پیاده کرد. ما باز مثلث قائم الزاویه رو از یه ورق استفاده کنیم دیگه، مثلث قائم الزاویه گوشش میشه استفاده کنیم. دیدیم باز نمیشه که بگیم یک خطش میخوره به من، مثلا در واد سیل الکبیرم یه خط این مثلث بخوره به وادی محرم، یه خط بخوره به مکه، نه اینجور نبود. و یا نه نمیگم نمیشه وادی سیل کبیر انسان بره محرم بشه بگه من یا اینجا میقات است یا محاذی وادی محرم، اینو میگم. یا در وادی محرم محرم بشه بگه من محاذی وادی سیل کبیرم، مثلث قائم الزاویه تشکیل میشه که من در اون تقاطع الخطین قرار گرفتم، یه خط میخوره به اون میقات، یه خط میخوره به مکه. نه، ولیکن اگر از طائف که میاد همینجوری احتیاطاً بگه لبیک لبیک لبیک، هم خودشو خسته کنه هم سفرهاشو، بله اون یقین پیدا میکنه که در محاذی میقات محرم شده. اما کلام داره که فقط اکتفا بکنه به یکی از این دو به خیال اینکه یا اینجا میقات است یا محاذی میقات، نه اینو ما اشکال میکنیم. خب از این بحث بگذاریم. این یک استدراک. استدراک دوم مربوط که دیگه البته ادامه بحث اصلا عملا هست، که ما یک اشکالی مطرح کردیم وای سیستانی، و اون اشکال این بود که گفتیم آقا جده شما از یک طرف میگید که این جده آدمی که وارد جده شد میتونه محرم بشه به نظر، اصلا لازم نیست ما میقات بریم، در حال اختیار تو جده محرم میشیم به نظر، میریم به سمت مکه. ایشون میگه اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی احرام قبل المیقات به نظر منطبق میشه بر این و جایز. چرا؟ دلیلش رو هم ذکر میکنه، میگه چون جده نقطه شرقش، حالا یعنی بیرون جده بعد از جده یک جایی هست که اون محاذی جحف است. ایشون میگه کما یتزه بالمراجعه الی الخرائط، حالا شما مراجعه کنید یتزه اولا یتزه، بعد میشه جده قبل المیقات، چون میشه قبل محاذات الجحف میشه قبل المیقات، میشه محرم شد به نظر. از اون طرف فتوا میده، میگه کسانی که مدتی رو تو جده میخوان بمونن که جده میشه مقرشون، دیگه مسافر نیستن، محرم میشن از جده از منازلشون بدون نظر، از منازلشون محرم میشن. این معنی چیه؟ معنیش اینه که صدق میکنه که منزله دون المیقات. خب این مناسب سوال بشه که آخه بالاخره ما نفهمیدیم این مؤمن در جده قبل المیقات است منزل مکانش تا بتونه محرم بشه از جده بنه، که در اون فتوای اول گفتی، یا منزلش بعد المیقات است دور المیقات است، خلف المیقات است، تا بگیم فاحرامه من منزله. تو ایران بله قبل المیقاته، نه این مکان قبل المیقاته. اینجور که شما میگید اگر بیاد نزدیک حرم، هم نزدیک حرم جده خصوصیت نداره، بیاد نزدیک حرم، نزدیک مکه، تازه رسیده به اون قسمت بازرسی، میگه آقا لله علی ان احرم من هذا المکان، چون من وظیفمه برم جحفه، نرفتم جحفه دیگه، پس من هنوز قبل از جحفم. اینجوری آیه سیستانی حساب میکنه؟ آیه تفسیری بکنیم که یرزا بهی صاحب و قطعا راضی نیست، ایشون جده رو میگه، کار نداره که شما جحفه میخوای بری یا نه، مهم اینه که جده واقعون قبل محاذات الجحفه، چون محاذات جحفه میگه یه نقطه ایست بیرون شهر جده به سمت مکه، اون نقطه جده قبل از اون نقطه واقع میشه. توجه کردی؟ جده که قبل از اون نقطه واقع میشه، این صدق میکنه که انت قبل المیقات فیحرمو فتحرمو بالنار. خب بعدش میگی که اگر اهل جده بودی منزلک دون المیقات، یعنی منزلک خلف، منزلک وراء المیقات، اینجور میشه دیگه، بعد از میقات هست. اینا با هم چجور جمع میشه؟ ما هرچی فکر کردیم به نتیجه نرسیدیم. ولی ببینیم خودمون حالا، این که درست نشد احرام از جده به نذر، چون احرام قبل از میقات هست، آی خویی هم داره که این درست نیست، جده قبل از میقات نیست. اما اون مطلب دیگر رو چه بکنیم که ما اختیار کردیم که ظاهر من کان منزله دون المیقات و احرامه من منزله، من کان منزله خلف هذه المواقیت و احرامه من منزله، این ظهور نداره در این که منزل من مسافتن از همه مواقیت به مکه نزدیک باشه، بلکه عرفن بگن منزل و که وراء المیقات. ما اینجور گفتیم دیگه، طبعا و وفاقا لجمع من الاعلام که سید الخوی، ولذا اینجور میگفتیم، میگفتیم آقا آقایی که منزلت در یک روستاییست بعد از جحفه، چقدر با مکه فاصله داری؟ میگه حدوداً 200 کیلومتر. حالا نمیدونم جحفه تا مکه چقدر فاصله داره، فرض کنید 187 کیلومتر از جحفه تا مکه. حالا این مکلف در روستایی که 170 کیلومتر تا مکه فاصله داره، ما میگفتیم عرفاً بهش میگن که منزله دون المیقات، یعنی اگر بخواد محرم بشه از میقات باید برگرده به جحفه، رجوع به خلف بکنه. میقات جلوی روی او نیست، میقات پشت سر اوست، فمنزله دون المیقات. ولو 170 کیلومتر تا مکه از منزلش که حساب کنیم، مسافتش طولانی تره از مسافت قرن المنازل تا مکه که حدوداً 80 کیلومتر بود. این 170 کیلومتر تا مکه فاصله داره، در حالی که اگر میگفتیم معیار اینه که منزل شما اقرب و مسافتن باشه از مواقیت، فایده نداشت، چون میقات قرن المنازل از منزل این آقا به مکه نزدیکتره. ما میگفتیم متفاهم عرفی از من کان منزله دون المیقات، من کان منزله خلف هذه المواقیت، همینه که این آقا میخواد میقات رو نگاه کنه باید پشترش رو نگاه کنه، باید محرم بشه از میقات باید برگرده پشترش. خب مشکل این میشه. حالا ما این اشکال رو با آقای خویی مطرح کنیم. میگه ما آقای خویی شما چرا در جده فربودی اهل جده میقاتشون منزلشونه، شما هم که پذیرفتید معیار قرب مسافت نیست، معیار این است که عرفن بگن منزل و که خلف المیقات، اهالی جده عرفن بهشون میگن منزل هم خلف المیقات، به پشت سر نگاه کنن دریای سرخ رو میبینن. کدوم میقات پشت سرشون هست؟ جوفه که ربطی به پشت سر اهل جده نداره که، جوفه در یک مکان دیگری واقع شده. بله الان که میرن جده حجاج مدینه بعد راه رو کج میکنند، چقدر راه کج میرن، میرن سمت مدینه، میرسن به یه جایی که طریق جوفه است، میرن از جوفه محرم میشن، کلی زحمت. اما راه، اما کسی که در جده است که خلفه الجوفه ابدا، کجا خلفه الجوفه؟ خب اگه اینجوریه پس چرا شما اجازه دادید اهل جده حتی اونایی که میخوان سه سال، حالا یه تعبیری داره آقای خویی میگه کسی که دو سال در مکه بماند وارد سال سوم بشود، دو سال در جحفه بماند وارد سال سوم بشود، دیگه میتونه از خود من لفظ رو اشتباه مسینگ میکنم، کسی که در جده دو سال بماند دو سال اول رو میره میقات، میره جحفه، بعد از دو سال آقای خویی فرموده که از همون جده میتونه محرم بشه، که البته اینم درست نیست. این درست نیست. ما میگیم اصلا اهل جده، شبهه کسی اینه که اهل جده سر نمی کنه که منزله خلف المیقات، منزله دون المیقات. بعدش هم اینم در ضمن بین القوسین عرض کنم که اینی که ایشون فرمود اگر دو سال بماند در جده، دو سال اول از میقات محرم می شود، سال سوم از جده، اینو قیاس کرده به بحث انقلاب فرض از حج تمتع به حج افراد. این بحث انقلاب فرض، شما میگی که دو سال اول اگر خواست حج واجب به جا بیاره حج واجبش حج تمتعه، سال سوم حج واجبش میشه حج افراد. چه ربط اون دلیل خاص داره؟ چه ربطی داره به بحث من کان منزل و دون المیقات فاحرامه من منزله؟ این صدق و عرفی منزل باید ببینیم از که، شما که معتقدید اگر کسی دو سال بخواد یه جایی بمونه از همون روزای اول صدق میکنه که منزل و که هاذ البلد. حالا بگذاریم این شبهه که اهل جده سر نمی کنه منزل هم خلف المیقات، این شبهه رو ما چجور حل کنیم؟ بله چرا نمیشه؟ جده به سمت مکه یک طریق متعارفی داره، جلوش میقات نیست دیگه. مراد از اگه اینجور که شما حساب میکنید جلوش تهران هم هست، چون میتونه از جده بیاد تهران، از تهران هم بره مکه. نه کسی که میاد جحفه که نمیره سمت مکه، کسی که از جده میاد جحفه، از جحفه میره سمت مکه، این یک حرکت غیر متعارف انجام میده. آقا جد به سمت قبله که واسه از جده به مکه، آقا جحفه اون مسیر دیگره، نقشه رو نگاه کنی جحفه اصلا یک مسیر مکه و مدینه است، جحفه مسیر مکه و مدینه است، ربطی به مسیر جده و مکه نداره. خب کسی که در جده رو میکنه به مکه السلام علیک خود خدا میگه، این آقا عرض جمعت خدمت گفت رسید مسجد الحرام، گفت چی بگم؟ گفت السلام علیک خود خدا. عرض جمعت خدمتتون که خب این میگه السلام علی خود خدا. این آقا که تو جدست روبروش که میقاتی نیست، رو میکنه به مکه هیچ میقاتی نیست، پشت سرش هم نگاه کنه هیچ میقاتی نیست، بله یک سمت دیگری میقات است، چه ربطی به این داره؟ این اشکال در رابطه با این اشکال ما دو تا راه حل به ذهنمون میاد. یک راه حل اینه که بگیم آقا در صدق عرفی من کان منزله دون المیقات این کافی است که منزل مکلف اقرب باشد به مکه از اون میقات مناسب حال خود این مکلف، یعنی میقات رو میقات مناسب حال این مکلف بدونیم. این یکی یه احتمال. خب میقات مناسب کسی که وارد جده میشه چیه؟ عرفن جحفه است. این آقا اقرب است به مکه از جحفه، مسافتن معیار رو اقربیت مسافت بدونیم، اما نه اقربیت مسافت از جمیع مواقیت، تا بعد ما دچار مشکل بشیم نسبت به اونی که منزلش بعد از جحفه بود و فاصله اش تا مکه 170 کیلومتر بود، و آخه منزلش اقرب و مسافتا از جمیع المواقیت نبود، فقط اقرب بود از جحفه، اقرب از قرن المنازل نبود. میگیم این آقایی که منزلش بعد از جحفه است و این آقایی که منزلش جد است، هر دو در یک نقطه مشترکن، و اینه که منزلشون اقرب است به مکه از میقات مناسب حالشون. این متفاهم عرفی بگیم از اقرب من کان منزله دون المیقات اینه، این دون المیقات الذی یناسب و شأنه، کسی که بیرون بعد از جفت منزل دارد میگه به من میگن منزلک دون المیقات، اونی هم که در جد است منزله دون المیقات، میقات مناسب شأنه هر دو جفت است. این یک احتمال. احتمال دوم اینه بکیم که احد الامرین کافیش برای صدق من کان منزله دون المیقات. ما چرا حتما بگیم یکی از این دو راه، نه بیشتر، نه، برای صدق من کان منزله دون المیقات احد الامرین کافیه، یا خلف ما میقات باشه، مثل کسی که منزلش بعد از جحفه است، خلفش میقات جحفه است، روبروش هم که میقاتی نیست، سر میکنه من کان منزله دون المیقات، خلف المیقات، و دوم این که منزلش از جمیع مواقیت اقرب باشه به مکه، اونم سر میکنه. چرا ما راه رو مانعت الجمع بگیریم، بگیم یا این را بگو یا آن را بگو، هر دو را هر کدوم شد کافیه در صدق من کان منزله دون المیقات؟ و این حرف بعیدی نیست، ما تابع صدق عرفیم، حتما باید انحصاری بگیم یا منزل اقرب و مسافتن باشد من جمیع المواقیت، بعد تو من کان منزل و دون الجوه مشکل پیدا بکنیم. اگر ما گفتیم منزل مکلف اقرب باشد مسافتا الی مکه من جمیع المواقیت، خب اونی که بعد از جحفه زندگی میکنه 170 کیلومتر تا مکه فاصله داره، چه فاصله زمینی راه مسلوک حساب کنی، چه فاصله هوایی هم حساب کنی، الان دیگه مشخص میشه که خب این راهش خیلی دورتره تا راه قرن المنازل تا مکه. حالا اجازه بدید ما اگر بگیم اقرب و مسافتن، فقط این آقا اقرب و مسافتن نیست، مشکل پیدا میکنیم. اگرم بگیم که صدق عرفی این که میقات خلف او باشه نه قدام او، و در جده اشکال پیدا میکنه، چون در جده میقات خلف او نیست. اما کلام داری که یک عنوان کلیست دو وثاق داره، خب این چه اشکال داره؟ استماع لفظ در اکثر از معنا لازم نمیاد، استماع شده لفظ در جامعه. من یستق علی ان منزله دون المیقات، یستق این عنوان هم بر کسی که منزلش بعد از جحفه است ولو مسافت تا مکه 170 کیلومتر باشه، و هم بر کسی که منزلش مسافت تا مکه که بین منزلش و مکه کمتر از مسافت جمعی مواقیت باشه، 60 کیلومتر تا مکه فاصله داشته باشه. جده چرا؟ جده از جمعی مواقیت به مکه مسافتش کمتره، از قرن المنازل هم نزدیکتره به مکه. قسمت هایی از جده که قطعا اینجوره، فاصله بین جده تا مکه بگه چقدره؟ نه آقا، تا شهر مکه حساب کن. کجا؟ تا اول شهر مکه حساب کن. جده اینطور نیست، اشتباه میکنید. از قرن المنازل بیشتره، بیشتره یا کمتر؟ جده بیشتره. حالا فکر کن تا فردا انشاءالله ما که فکر میکنیم کمتر باشه.